ساعت 13 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. ایران بازدید سرزده از تاسیسات اتمی خود را میپذیرد. معاون وزیر خارجه ایران از احتمال دیدار مجدد هیئت ایرانی و آمریکایی در ژنو خبر داد. و اسرائیل اعلام کرد از راه حل سیاسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران استقبال می‌کند. مذاکره کننده ارشد اتمی ایران میگوید که در طرح پیشنهادی هیئت ایرانی بازدید سرزده از تاسیسات اتمی پذیرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه از ژنو و عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ضمن اعلام این خبر افزوده است که سطح غنی‌سازی و پروتکل الحاقی در طرح پیشنهادی جدید ایران در گام اول وجود ندارد ولی بخشی از گام پایانی این طرح است. به گفته مذاکره کننده ارشد اتمی ایران، هیئت ایرانی تلاش خواهد کرد راه حل‌های جدیدی پیشنهاد دهد تا نگرانی‌های منطقی طرف مقابل رفع شود. در این حال عباس عراقچی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت خارجه و مذاکره کننده ارشد ایرانی در ژنو از احتمال دیدار و گفتگوی مجدد هیئت‌های ایران و آمریکا در حاشیه نشست ایران و کشورهای پنج به علاوه یک خبر داد. معاون حقوقی وزیر خارجه ایران در توضیح بیشتر در این باره اظهار داشت که احتمالاً مجید تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه با وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا دیدار خواهد داشت. از سوی دولت اسرائیل در بیانیه اعلام کرده از راه حل سیاسی واقعی که به گفته این دولت برنامه بالقوه نظامی هسته‌ای ایران را برچیند استقبال می‌کند، اما در این حال هشدار داد که مصالحه قدرت‌های جهانی با ایران نباید محدود و جزئی باشد. کابینه امنیتی اسرائیل که همزمان با آغاز مذاکرات ایران با کشورهای پنج و علاوه یک در ژنو تشکیل جلسه داده بود، در بیانیه خود آورده است تحریم‌های وضع شده علیه ایران درست در زمانی که به اهداف خود نزدیک می‌شوند نباید تخفیف پیدا کنند. در این بیانیه همچنین آمده است که اسرائیل با اینکه ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد مخالفتی ندارد. درباره نشست ژنو همکارم هانا کاویانی در استودیوی خبر در کنار من هست تا درباره جزئیات بیشتر از او بپرسیم. هانا، اول از روز دوم مذاکرات که امروز بوده برای ما بگو که چه خبر و چه جزئیاتی تا حالا بیرون آمده از این جلسات.
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. جلسه امروز صبح قرار بود که ساعت 9:30 آغاز بشه، اما اونطور که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران اعلام کرده، این جلسه با 2 ساعت تأخیر آغاز خواهد شد به دلیل اینکه طرف پنج به علاوه یک تمایل داشته که پیشنهاد ایران رو با دقت بیشتری مرور بکنه و شش قدرت جهانی درباره این پیشنهاد بیشتر فکر بکنند و بیشتر تبادل نظر بکنند، پیشنهادی که از اون به عنوان پایانی بر تنش‌های غیر ضروری آغازی برای افق‌های تازه یاد شده. این پیشنهاد یادآوری بکنیم که دیروز توسط محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در جلسه دیروز صبح که با کاترین اشتون و 6 کشور شرکت کننده در این مذاکرات برگزار شد، این پیشنهاد توسط آقای ظریف به سمع و نظر حاضران رسید با یک پروژه پاورپوینتی که این رو توضیح دادن دربارش. و بعد یادآوری بکنیم که این گفتگوهایی است که پس از به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی داره برگزار میشه. همچنین از بهار امسال این گفتگوها متوقف مونده بوده و به نظر میاد که فضایی که از اون صحبت میشه، خبرنگاران بسیاری راجبش نوشتند و همچنین سیاستمداران هم اظهار نظر کردند، این فضا مثبت ارزیابی شده.
با توجه به همین مثبت بودن فضا، دیروز چطور گذشت که در واقع این حس رو در بین تحلیلگران و ناظران ایجاد کرده که گفتگوها این بار مثبت تر از دفعات پیش است؟
مسئله که روش خیلی خیلی تاکید میشد که چرا این بار متفاوت بوده. وضعیت این بوده که پیشنهادی که ایران بر روی میز گذاشته بوده که البته عباس رخشی تاکید کرده که این بسته نیست و تنها طرح پیشنهادی ایران هست، هنوز تبدیل به بسته نشده، این طرح پیشنهادی رو که ایران مطرح کرده خیلی مورد تبادل نظر قرار گرفته و بسیار راجبش صحبت شده و در جلسه دیروز عصر هم اونطوری که آقای رخشی گفته درباره این بسته خیلی جزئیاتش رو مطرح کردن و جزئیاتش رو با شش کشور صحبت کردن دربارش. امروز قراره که طرف مقابل پیشنهادات خودش رو و نظرات خودش رو درباره اقداماتی که میتونه داشته باشه ارائه بده. صحبت‌هایی که شده، آقای عراقچی تاکید کرده که این تغییر روی کرد در ایران نه تغییر سیاست و ایران خیلی تاکید میکنه که با پیشنهاد جدید میخواسته یک پایانی رو متصور بشه برای این تنش، به جای اینکه اقدامات کوچک اولیه رو فقط راجبش صحبت بکنن بلکه یک پایان تنشی رو متصور شدن و میخوان که راجب اون صحبت بکنن. و همونطور که در خبرها هم گفتی بحثی که درباره پروتکل الحاقی و بازدید سرزده به تاسیسات هسته‌ای ایران شده و همچنین بحث احتمال کاهش غنی‌سازی از جمله مراحلی است که در قدم‌های پایانی این پیشنهاد ایران مطرح شده. به نظر میاد که هم در همین دقایق باید جلسه روز دوم آغاز بشه. باید ببینیم که این جلسه امروز چگونه پیش خواهد رفت و مطمئناً در ساعت‌های پیش رو خبرهای بیشتری درباره اون خواهیم داشت.
حتماً با هم خواهیم بود. در همین استودیو و جزئیات رو به آگاهی شنوندگان می‌رسونیم. متشکرم. هانا کاویانی بود و جلسات ایران و کشورهای پنج و علاوه یک در ژنو. دادستان دیوان محاسبات کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان به مرجع قضایی ارسال شده است. به گفته فیاض شجاعی این پرونده وصف مجرمانه دارد و هیئتی قضایی درباره حکم مجرمان این پرونده تصمیم گیری خواهند کرد. شهریور ماه امسال رسانه‌های ایران خبر دادند که مبلغ 16 میلیارد تومان به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین برای راه اندازی دانشگاهی به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابجا شده و به حساب شخصی و مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجراییش واریز شده است. رضا جمالی در این باره گزارش می‌دهد.
فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات کشور درباره پرونده 16 میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان روز سه‌شنبه 23 مهر ماه گفت دادخواست‌های لازم و اعمال مجازات‌های اداری درباره این پرونده صادر شده و به قوه قضایی اعلام شده است. دادستان دیوان محاسبات افزود یک هیئت مستشاری درباره نوع مجازات مجرمان این پرونده تصمیم گیری خواهد کرد. داستان این پرونده از آنجایی شروع شد که در روزهای پایانی دولت محمود احمدی نژاد رسانه‌های ایران اسنادی را منتشر کردند که نشان می‌داد 16 میلیارد تومان به دستور محمود احمدی نژاد برای راه اندازی دانشگاهی به نام دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان به مدیریت او از نهاد ریاست جمهوری جابجا شده و به حساب شخصی و مشترک خود آقای احمدی نژاد و حمید بقایی معاون اجرایی او واریز شده است. اگرچه نخست جابجایی این مبلغ از سوی نزدیکان دولت پیشین تکذیب شد، اما بعداً گفته شد که این مبلغ به عنوان کمک برای تأسیس این دانشگاه بوده و چند روز بعد از آن هم گفتند که رقم 16 میلیارد تومان به حساب نهاد ریاست جمهوری بازگردانده شده است. اما برخلاف این گفته در همان زمان و در اوایل مهر ماه جاری بود که دیوان محاسبات کشور اعلام کرد حساب بانکی که 16 میلیارد تومان به آن واریز شده توقیف شده و صاحبان حساب امکان بازگرداندن این مبلغ را به حساب نهاد ریاست جمهوری نداشتند. با این حال دیوان محاسبات کشور در تحقیق و تفحص از این موضوع دهم شهریور ماه سال جاری اعلام کرد که پول واریز شده از سوی نهاد ریاست جمهوری به حسابی برای دانشگاه ایرانیان غیرقانونی بوده و از آن به عنوان تخلف 16 میلیارد تومانی نام برد. همزمان مجلس شورای اسلامی نیز انتقال 16 میلیارد تومان به دانشگاه نام برده را غیرقانونی خواند. راه اندازی دانشگاه جامع بین‌المللی ایرانیان نخستین بار در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشایی از نزدیکان محمود احمدی نژاد بود. در پنجم مرداد امسال و پیش از پایان دولت محمود احمدی نژاد شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که مجوز تأسیس این دانشگاه را به محمود احمدی نژاد داده است.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، جمعی از شهروندان خوزستان با انتشار نامه سرگشاده ای خواهان توقف طرح انتقال آب کارون به اصفهان برای همیشه شدند. بیش از 150 نفر این نامه را که خطاب به رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نوشته شده امضا کردند. فهیمه خضر ایدری در گفتگو با سام خسروی فرد، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست، از او پرسیده که طرح انتقال آب از کارون به استانهای مجاور خوزستان چگونه طرحی است.
گمانم این هستش که احیای مجدد همون طرحی است که به نام طرح بهشت آباد معروفه، که انتقال آب پس از سرشاخه‌های رود کارون با احداث تونلی به طول 64 هزار متر که به نظر میرسه دو مرتبه احیا شده. این طرح قرار بود و متوقف شد با استیضاح وزیر نیرو آقای نامجو در کابینه دولت قبلی، اما گویا دو مرتبه طرح احیا شده. هدف اصلی و رویکرد اصلی برای این طرح این هستش که اصفهان و یزد به طور خاص و احیانا کرمان از آب کارون منتفع بشن. از انتقادهایی که به این طرح میشه این هستش که مسائل مربوط به خوزستان در مطالعاتش دیده نشده، در مطالعات صرفا منافعی بوده که نصیب استان اصفهان میشده.
خب آقای خسروی فرد، فکر میکنید چرا باید اینطور باشه؟ آیا این طرح رو شما به لحاظ کارشناسی تایید میکنید؟
ببینید، این که انتقال آب به حوزه مرکزی یک خدمت طولانی داره. از دوره صفویه تصمیم داشتن و تلاش کردن که آب رو از منطقه بختیاری وارد کنند به در واقع استان اصفهان. دلیل این کارها از آن زمان تا امروز فقط این هستش که جمعیت و توسعه در منطقه مرکزی و به خصوص اصفهان بسیار زیاده. اما آیا این کار درست هست یا نه؟ من فکر میکنم که نمیتونه کار درستی باشه، چون وقتی که شما آب رو از یک حوزه به حوزه دیگه منتقل میکنید، اون حوزه مبدأ رو با مشکلات بسیاری روبرو میکنید. کما اینکه الان میبینید مدت هاست که خبر خوش شدن کارون و از بین رفتن کارون منتشر میشه، یعنی به اندازه کافی کارون رو ما بهش زخم‌های متعدد زدیم با ایجاد سدهای بسیار زیاد بر روی این رود. الان دیگه واقعا به نظر میاد که کارون رمق و نفسی نداره برای اینکه بتونه به استان دیگری هم سرویس بده و خدمات ارائه کنه. سدهای کارون 3 و 4، سد گتفند اولیا و سد مخزنی گتفند و سد عباسپور و مسجد سلیمان، اینا همه و همه رمق کارون رو گرفته و فکر نمی کنم که توانی داشته باشه که بتونه مفید فایده باشه برای مردم اصفهان.
اگه موافق باشید کمی هم به وضعیت استان خوزستان بپردازیم. عده‌ای از خوزستانی‌ها هم نامه‌ای نوشته بودند و در این نامه خواستار این شده بودند که متوقف بشه این طرح، و خب میگن که ما در استان خوزستان هم تو که میدونید از پدیده گرد و غبار هم رنج میبریم و به هر حال خشک شدن هرچه بیشتر کارون هم این پدیده رو میتونه تشدید بکنه. بفرمایید آقای خسروی فرد در این مورد برای شنوندگان ما.
اون اکوسیستم رودخانه‌ای خدمات بسیار زیادی رو به ساکنین اون منطقه میده، اما یعنی از جمله تعدیل کننده هوا هست، از جمله این که به هر حال آب شرب، آب کشاورزی و آب مورد نیاز برای صنایع فراهم میکنه. مسئله کشت و صنعت مسئله است که با اقتصاد مردم و کل استان و اقتصاد کل استان گره خورده. خوش شدن کارون میتونه تمام کشت و صنعت رو از بین ببره، یعنی نه تنها سلامت مردم به واسطه تعدیل کردن هوا و کاهش اون ذرات و گرد و غبار، بلکه اقتصاد مردم هم تهدید میشه با خوش شدن رودخانه کارون.
طرح رهبری جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا برای آغاز دوباره کار دوایر دولتی و حل بحران بودجه این کشور نتوانست نظر جناح تندرو و محافظه‌کار این حزب را جلب کند و شکست خورد. این طرح همچنین بلافاصله از جانب نمایندگان دموکرات مجلس سنا و نیز از جانب کاخ سفید رد شد که آن را طرحی جانبدارانه توصیف کردند. در همین حال رهبران جناح‌های سیاسی دموکرات و جمهوری خواهان میانه رو در مجلس سنای آمریکا از احتمال توافقی موقت برای حل بحران بودجه و امکان استقراض دولت برای پرداخت بدهی‌های خود سخن می‌گویند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که موجودیش برای پرداخت دیون دولتی تنها تا روز پنج شنبه کفاف خواهد داد. مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران در حالی امروز چهارشنبه دومین روزش را طی خواهد کرد که عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی مذاکرات انجام شده در روز نخست را مثبت توصیف کرد. آقای عراقچی اظهار داشت که ایران طرحی جدید ارائه کرده که بالقوه ظرفیت ایجاد پیشرفت در روند مذاکرات را دارد. منابع نزدیک به مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفتند که طرح ایران از جمله شامل کاهش میزان غنی‌سازی اورانیوم است. در حاشیه این مذاکرات عصر روز سه‌شنبه عباس عراقچی و وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. مقام‌های آمریکا این گفتگو را مفید خواندند. و سرانجام در پی نزدیک شدن مهلت افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال آمریکا و ناکامی‌های جناح سیاسی برای وصول توافق در این باره، آژانس اعتبارسنجی فیچ در حال تجدید نظر در رتبه‌بندی اعتبار مالی ایالات متحده است. 13:14:50 وقت تهران رو پشت سر می‌گذاریم. با من مهرداد قاسم‌پر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با رادیو فردا بمانید.